أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العباد حقيقة إنما هو إلى مالك المعبد، لكنه بحسب فناء الطرفين على مالكية القاصد بالعباد منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه. می فرماییم که تا به حال اشکالاتی که در بیع فضولی لنفسه مطرح بود یک اشکالات عام و عمومی بود. چهار اشکال بود که مرحوم شیخ این چهار اشکال رو بیان کردن و جواب دادن. در بحث امروز می فرماییم که یک اشکال پنجم وجود داره که این اشکال پنجم اشکال عام نیست، بلکه اختصاص به بعضی از موارد بیع فضولی لنفسه داره. در همه موارد بیع فضولی لنفسه این اشکال جریان نداره، فقط مختص به بیع فضولی لنفسه اونجایی که مشتری عالم است به این که بایع فضولی و قاصبه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال مختص و اشکال خاص جوابش از همون جواب اشکال چهارم که اشکال عام بود روشن میشه. خلاصه اشکال این هست، ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم یا بنابر اون چه که از فقها حکایت شده و نقل شده، اگر بایعی که عنوان فضولی قاصب داره مالی را به مشتری بفروشد و مشتری عالم باشه که به این بایع فضولی جون قاصب، معذالک مشتری آمد بعد از معامله ثمن را در اختیار بایع قرار داد، ثمن رو داد به بایع، از فقها حکایت شده که اگر بعداً مالک اصلی این معامله را رد کرد، مشتری حق رجوع به بایع برای گرفتن ثمن رو نداره. وقتی معامله تمام شد، حالا آمدن سراغ مالک اصلی گفتن که تو این معامله رو اجازه میکنی یا رد میکنی؟ اگر مالک اصلی معامله رو رد کرد، اینجا بنابر حکایتی که از قول فقها شده جمعی از فقها، حالا که مشتری پول رو داده به بایع، حق رجوع به بایع و استرداد ثمن را نداره. اون وقت بیان اشکال اینه، از این فتوای فقها ما استفاده می کنیم که پس می خوان بگن اینجا معاوضه حقیقیه تحقق پیدا نکرده، چون اگر این معامله بایع فضولی قاصب با این مشتری که عالم به قاصب بودن بایعه، اگر این معامله حقیقی بود، بعد از رد معامله هر عوضی باید برگرده به ملک مالک اصلی خودش. اینی که میگیم بعد از اینکه مالک رد کرد، مشتری حق نداره رجوع کنه به بایه و طلب ثمن و استرداد ثمن بکنه، این خاطر از این است که پس معاوضه حقیقی چه در کار نبوده. چون اگه معاوضه حقیقی بود، حالایی که مالک اصلی معامله رو رد کرد، مبیع در میگرده به ملک مالک اصلی، ثمن هم باید برگرده به ملک مشتری. اون وقت مرحوم شیخ میفرماید ما نتیجه میگیریم که حالایی که در صورت رد مشتری حق استرداد ثمن رو نداره، اگر مالک آمد حالا همین معامله را اجازه کرد، مالک اگر آمد این معامله رو اجازه کرد، مالک نسبت به ثمن حق دیدانه می کنه. چرا؟ چون اینجا نسبت به ثمن دو تا سبب، یکی متقدم و دیگری متأخر، تحقق پیدا کرده. یک سبب تسلیفی است که مشتری آمده بایع را مسلط کرده بر ثمن، خود همین تسلط بایع بر ثمن سبب است برای اینکه بایع نسبت به این ثمن یه حقی پیدا بکنه. دومین سبب اجازه مالکه. اجازه مالک سبب میشه برای اینکه این ثمن صلاحیت دخول در ملک مالک داشته باشه، اما چون اینجا یک سبب مقدم وجود داره و اون سبب مقدم عبارت از تسلط بایع در این پول است، لذا اگر مالک آمد این معامله را اجازه کرد، این معامله تحقق پیدا میکنه بدون اینکه ثمن بیاد داخل در ملک مالک بشه. ثمن در اختیار و در تحت تسلط بایع فضولیه. خب میگیم اگر این طور بشه چه اشکالی داره؟ اشکال این است که این بیع میشود بیع بلا ثمن. مالک اصلی آمده بعد از اینکه اجازه داد، بیعی تحقق پیدا می کند، در حالی که در این بیع ثمنی وجود نداره برای مالک اصلی. این بیع میشود بیع بلا ثمن. پس این خلاصه اشکال پنجم شد که عرض کردیم. این اشکال پنجم اشکال مختصه در مقابل اون چهار اشکال قبلی که اشکال عام بود. این اشکال فقط مختصه به بیع فضولی لنفسه، در اونجایی که مشتری عالم است به این که بایع قاصبه و میاد ثمن رو در اختیار بایع قرار میده. با این بیانی که عرض کردیم، اشکال این شد که این مستلزم بیعه بلا ثمنه. و بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند ما وقتی به کلمات مرحوم علامه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم علامه بیع فضولی لنفسه مع جهل المشتری را فرموده صحتش مشکله، و مع علم المشتری عالم بودن مشتری به اینکه بایع قاصبه فرموده صحتش اشکل هست، و وجه اشکل بودن همین است که در صورتی که مشتری عالم است به اینکه بایع قاصبه، میاد پول را در اختیار بایع قرار میده و بایع را مسلط بر این ثمن می کند، دست مالک اجازه میده، نقی از ملک مالک منتقل شده به مشتری، اما ثمن تحت تسلط بایع هست و سمن داخل در ملک مالک اصلی نمیشه و این مستلزم بیع بلا سمنه. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما این اشکال سه جواب داره. جواب اول میفرمایند خب این اشکال از اینجا شروع شد که آمدید برای ما از قول بعضی از فقها نقل کردید که در این بیع فضولی لنفسه، در این فرضی که مشتری عالم است به این که بای قاسبه، آمدید گفتید اگر مالک معامله را رد کرد، فقها فتوا دادن به این که مشتری حق رجوع به بای و گرفتن ثمن از بای رو نداره. شیخ میفرماید ما این فتوا رو قبول نداریم، ما با این فتوا مخالفیم. این فتوا یک دلیل و یک مبنای فقهی روشن نداره. خب چرا اگر مالک رد کرد آیا معامله اول واقع شده بوده یا نشده بوده؟ اگر معامله واقع شده، حالا که مالک میاد رد می کند، رد معناش این است که هر عوضی برگرده به ملک مالک اصلی خودش. حالا که مالک رد کرد، ثمن باید برگردد به ملک مشتری. لذا چرا شما فقها میایید میگید مشتری حق استرداد ثمن رو نداره؟ این جواب اول. در جواب دوم میفرماین حالا ما بر فرض این که این حکم رو هم بپذیریم، بر فرض این که این فتوا رو هم بپذیریم، اما علت این فتوا این است که بگیم مشتری آمده یک تسلیت مطلق برای بایع به وجود آورده. این فتوا که بگیم مشتری نمیتونه رجوع کنه به بایع، معناش این است که بگیم آقا مشتری وقتی که پول رو میداد به بایع، بایع را مسلط بر ثمن میکند مطلقا. مطلقا یعنی مشتری میگه ایها البایع، من میدونم تو بایع قاصد و فضولی هستی، مال مال تو نیست، داری میفروشی، ثمن رو میدم به تو، اما تو مسلط بر این مالی مطلقا. یعنی چه مالک اجازه کند، چه مالک معامله رو رد بکند، انت مسلطون علی ثمن. شیخ میفرماید اگر یک تسلیت مطلق در کار باشه، تسلیت مطلق منشأ این فتوا میتونه باشه. بگیم آقا این اصلا مثل این که معامله ای نباشه. چطور اگر انسان بیاد مالش رو در اختیار دیگری قرار بده، او رو مطلقا مسلط بر مال بکند، او میتونه هر تصرفی بکنه؟ اینجا هم همینطوره، مشتری تسلیت مطلق کرده بایع را بر این ثمنی که داره به او میده. تسلیت مطلق یعنی چه مالک اجازه کند، چه مالک رد بکنه. معنای تسلیت مطلق اینه اگر مالک اجازه کرد، باز همینطور من کاری به ثمن ندارم، اگر رد هم کرد من کاری به ثمن ندارم. اما اگر یک کسی بیاد بگه آقا اینجایی که مشتری عالم است که این که بایع فضولی قاصبه، آمده بایع رو مسلط کرده به یک تسلیت معلق، به یک تسلیت مراعا، میگه این ثمن در اختیار تو مراعا به این که مالک اجازه نده، اما اگر مالک اجازه داد این ثمن دیگه در اختیار تو نیست، مربوط به مالکه. تو مسلطی بر این مال، مراعا و معلق بر این که مالک اجازه نده. اما اگه مالک اجازه داد باید ثمن در اختیار مالک قرار بگیره. از این هم جواب دوم که شیخ تعنه میخوان بفرمایند واقعش رو اگر ما حساب بکنیم یک تسلیط معلق در اینجا. وقتی تسلیط معلق شد، معلق بر این که مالک اجازه نده، اما اگر مالک اجازه داد تو دیگه مسلط بر ثمن نیستی. وقتی مالک اجازه داد مال مالک میاد در ملک من مشتری، ثمن من هم باید داخل در ملک مالک بشه. نه دیگه، ببینید، نه، اگر اجازه بده، وقتی اجازه داد اینجا میگیم که دیگه مشتری میخواد بگه تو تا همین حد مسلطی، تو این که من الان دارم به پول رو میدم تو مسلط بر ثمن هستی با زمانی که مالک اجازه نده و معلق بر این که او اجازه نده. این اگه اجازه نداد من پول در اختیار تو گذاشتم. من اینقدر نسبت به این معامله راغبم که اگرم مالک اجازه نداد من پول رو در اختیار تو گذاشتم، منتها اگر مالک اجازه کرد تو دیگه مسلط نیستی. اشکال بیعه بلا ثمن خوب از همینجا حل میشه. وقتی میگیم این تسلیطی که مشتری کرده یک تسلیط معلقه، دیگه آقا این پول من در اختیار تو، من از دست خودم عرض میشود که خارج میکنم میگذارم در اختیار تو، تو رو مسلط میکنم بر این پول، اما معلق بر این که مالک اجازه نده. اگر اجازه داد باید بره به ملک مالک، باید مالک مسلط بر این ثمن بشه. اگر اجازه نداد این تسلط تو بر این ثمن باقی بمانه. این هم جواب دوم. بعد مرحوم شیخ میفرماید حالا اگر ما از این جواب دوم هم صرف نظر بکنیم، بعد از تسلیم نسبت به جواب اول و جواب دوم میفرماید ما یک جواب مهم و جواب سومی داریم و اون این است که این اشکال بیع بلا ثمن بنابر قول به ناکلیت اجازه وارده، اما بنابر قول به کاشفیت اجازه وارد نیست. خب یک اختلافیه که بعداً بحثش مفصل میرسیم که آیا اجازه مالک این اجازه ناقلتون هم کاشفتون. آیا وقتی معامله فضولی تمام شد خب قبل از اجازه بگیم هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته، مالک آمد اجازه داد، این اجازه سبب می شود برای حصول نقل و انتقال، یعنی بعد از اجازه ملک مالک، مال مالک منتقل می شود به مشتری، پول مشتری هم منتقل می شود به مالک. شیخ می فرماید ما اگر اجازه رو ناقل دانستیم این اشکال جیع بلا ثمن این مسجل می شود و تثبیت می شود. چرا؟ چون قبل از اجازه مشتری آمده بایع را مسلط بر ثمن کرده، پس بایع نسبت به ثمن یک حقی پیدا می کند، حقی که منشأش تسلیط مشتری بوده. مشتری آمده ثمن را در اختیار بایع گذاشته، بایع شد مسلط، پس حق پیدا کرد. حالا که حق پیدا کرد بعدن که اجازه میاد دیگه اجازه میخواد چی رو بیاره داخل در ملک مالک، دیگه موردی برای اجازه باقی نمیمانه. دیگه اگر بخواد اجازه داده بشه، نتیجه اجازه فقط همین میشه که مقی از ملک مالک مجیز منتقل بشه به مشتری بدون اینکه دیگه ثمنی بیاد داخل در ملک مالک بشه و این میشه بیع بلا ثمن. اما اگر ما آمدیم اجازه رو کاشفه دانستیم، حالا کاشفه ما یک کشف حقیقی داریم، یک کشف حکمی داریم و یک کشف انقلابی داریم که هر ستاش فهمش هم یه مقداری مشکله و در بحثش میرسیم انشاءالله. شیخ هم حالا کاری نداره به این اقسام کشف اینجا. میفرماد ما اگر اجازه رو کاشفه دانستیم، کاشفیت اجازه یعنی اجازه کشف از این میکنه که ملکیت و نقل و انتقال به سبب خود عقد محقق شد. خب شیخ میفرماد اگر ما اجازه رو کاشفه دانستیم دیگه اشکال بیعه به ثمن به وجود نمیاد. چرا؟ میفرماد وقتی مالک میاد اجازه میده، خوب دقت بفرمایید، وقتی مالک اجازه میده، اجازه بنابر کاشفیت معناش اینه وقتی فضولی و مشتری تعالیم به خطبه معامله کردن، همان زمان به مجرد اینکه عقد تمام شد، نقی داخل در ملک مشتری شده، ثمن داخل در ملک کی شده؟ مالک شده. وقتی میگیم اجازه کاشف است، معنای کاشفیت همینه که در همان زمان عقد به مجرد اینکه عقد تمام شد، نبی رفت در ملک مشتری، ثمن هم آمد داخل در ملک مالک. و این قبل از تسلیته، تسلیت بعد تمامیت العقده. عقد که تمام میشه، مشتری میاد ثمن رو در اختیار بایع قاصر قرار میده. پس در این فرضی که اجازه کاشف است، دخول ثمن به ملک مالک قبل از تسلیت مشتری، قبل از آنیست که بایع بر این ثمن چی پیدا بکند؟ تسلط پیدا بکنه. و مبنای اشکال بیع بلا ثمن از اینجا درست شد که می گفتیم چون تسلط بایع قبل از اجازه مالک بوده، بنابراین در اینجا بایع از باب اینکه اون سبب مقدم بر سبب مؤخر مقدم هست و اغلاس، می گفتیم ثمن داخل در ملک و داخل در سلطنت بایع میشه. اما ما بنابراین که اجازه رو کاشفه بدانیم دیگه این اشکال به وجود نمیاد. این سه جوابی که مرحوم شیخ از این اشکال مختص آمدن بیان فرمودن. ثم انه مما ذکرنا، از اون چی که ما تا به حال ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض. در جواب از اشکال چهارم ما آمدیم گفتیم که ملکیت عوض در واقع برای مالک معوضه. گفتیم ثمن داخل می شود در ملک کسی که مالک مثمن بوده، منتها فضولی خیال میکرد مالک مثمنه یا بنا گذاشته بود در اینکه مالک مثمنه، لذا ملکیت ثمن رو به خودش نسبت میداد. اما قاعده کلی اینه ملکیت عوض برای مالک معوضه. نسبت ملکیت عوض برای مالک معوضه است، لکن نهو به حسب بناء طرفین على مالکیت القاصب للعوض، به حسب بنایی که این دو طرف گذاشتن، دو طرف معامله، بر این که قاصب مالک هست، به حسب بناء طرفین على مالکیت القاطب للعوض منصوبون، منصوبون نیم ملکیت عوض معناش اینه، ملکیت عوض منصوبون الیه یعنی الان قاطب، چون حالا بنا گذاشتن پس عوض ملکیتش منصوبه به قاطبه، اما حقیقتا مال او نیست، نسبت داده میشه به قاطب. خب دقت کنید، این منصوبون خبر اون انه و خبر اون لاکن نو، لاکن نو به حسب بناء طرفه منصوبون اله یظهر، و خبر اون انم ما ذکرنا، یعنی عرض می شود که از اونچه که ما گفتیم یظهر، یظهر و اندفاع و اشکال آخر، روشن می شود جواب از یک اشکال پنجم. این ترتیب اشکالات رو داشته باشید تا حالا ما در بیع فضولی لنفسه چهار اشکال مرحوم شیخ بیان کردن و جواب دادن و عرض کردیم اون چهار اشکال اشکالات عمومی بود. می فرماید در صحت بیع لنفسه اشکال دیگریست، اما این اشکال اشکال خصوصیه، مختص به صورت علم المشتری. شما اضافه بفرمایید برای توضیح عرض میکنم، مختص است به اونجایی که مشتری عالمه به اینکه بای قاصد است اولا، و ثمن رو هم آمده در اختیار بایه گذاشته، چون اگر مشتری عالم باشه به اینکه بای قاصده معامله رو انجام بده اما ثمن رو در اختیار بایه نگذاره، این اشکال به وجود نمیاد. اشکال روی این دو فرضه، علم المشتری یک و دفع ثمن از طرف مشتری به بایر قاصد و موقع اون اشکال اینه، ان المشتری الاصیل اذا کان عالما بکون البایر لنفسه قاصبا، مشتری وقتی عالم است به این که بایر لنفسه، این لنفسه متعلق به بایر، بایر این که برای خودش بیمیده قاسبه، فقط حکم الاسحاب انا ما حکیه انهم به ان المالک لورده، از فقه ها حکایت شده که اگر مالک رد کند فلیس للمشتری هر رجوع الالبایه به سمن، اگر مالک اصلی آمد معامله رو رد کرد نقیه دیگه داخل در ملک خود مالک اصلی باقی میمونه، مشتری هم حق این که بره یقه بایه رو بگیره بگه پول من رو بده نداره، لیسا للمشتری رجوع به بایه بستمن، بستمن متعلق به رجوعه، هر رجوع بستمن. خب اشکال رو باید مقدمه مقدمه و تیکه تیکه کنیم تا خوب روشن بشه، این یک مقدمه. مثلا او وقت مقدمه دوم و هازا، یعنی این عدم جواز رجوع مشتری به بایه، کاشفون ان عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه، پس معلوم میشه اینجا معاوضه حقیقیه نبوده. چرا؟ و الا، یعنی اگر معاوضه حقیقیه بود لکان ردها، رد معاوضه موجبن لرجوع کل عوضن الا مالکه، باید موجب رجوع هر عوض به مالکش بشه. شما اگر این معامله انجام دادید، حالا بعد از معامله اومدید اقاله کردید با رضایت طرفین، و بعد از اقاله چی میشه نتیجه؟ هر عوض برمیگرده به ملک مالک قبلیش. در معامله فضولی هم اگه مالک اجازه نکرد و رد کرد باید همین طور باشه. خب پس تا اینجا مقدمه دوم که حالا این حکم اصحاب کشف از این میکنه معاوضه حقیقیه محقق نشد، میگه خب نشده باشه چه اشکالی داره، و هین ازن یعنی هین عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه که مقدمه سومه، و اذا اجاز المالک، حالا اگر بحث رو میاریم فرض این که اگه مالک اجازه داد در مقدمه دوم صورت رد مالک رو ما آوردیم، حالا تو مقدمه سوم میگیم حالا اگه مالک اجازه داد باید لم یملک الثمن، باید بگیم مالک ثمن نشه. چرا؟ لسبق اختصاص القاصبه به، چون شبکت گرفته حق اختصاص قاصب به این ثمن. یعنی چه؟ آقا شبکت گرفته جا دو تا سبب محقق شده، یک سبب تکلیفیست که مشتری کرده، مشتری مسلط کرد بایر و ثمن، تسلیت سببون لیل اختصاص، یعنی الان ثمن مختص بایر میشه. دوم اجازه مالکی. خب این دیگه در همه جای فقه وجود داره، یه قاضی و عقلایی هم هست. خب وقتی دو تا سبب اجتماع پیدا بکنن، سبب اقوا و سبب مؤثر همون سبب اوله. سبب اول مربوط به بایه بوده، لسبق اختصاص القاصب، که قبل از اینکه مالک اجازه بده قاصب اختصاص پیدا کرده به ثمن. حالا بعد از این سه تا مقدمه اشکال اینه، فیکون البیع بلا ثمن، یعنی اگه مالک اجازه داد این بیع میشه بیع بلا ثمن. و لعل هذا یعنی حکم فقها به عدم استرداد مشتری، قبل وشکی اشکال علامه در تذکره، حیث و قاله بعد از اینکه اشکال کرده در صحت بیع فضولی با جهل مشتری، قاله این الحکم مقبول قول قاله این الحکم فی القاصب مع علم المشتری اشکال، فرموده اونجایی که مشتری جاهله صحت بیع فضولیه به نفسه مشکلون، اونجایی که عالم اشکل. چرا اشکله؟ چون با علمش آمده بایه رو بر این ثمن چه کرده؟ مسلط کرده. چون اگه علم نداشته باشه و ثمن رو بهش بده، اینجا تفلیت اصلا محقق نمیشه. اما اگه علم داشت و ثمن رو بهش داد، تفلیت محقق میشه. انتا کلام علامه عقول ها در اشکال چند تا جواب داره. بفرمایید. قاعده معاوضه اینه، قاعده معاوضه این است که مقی از ملک هر کسی خارج میشه، ثمن باید داخل در ملک کی بشه؟ همون مالک بشه. و اشکال در فرمش که اجازه بده. ببینید ما عرض کردیم در مقدمه دوم میم صورت ردش رو بررسی میکنیم، میگیم اگر رد کرد فقها فرمودن هر مشتری حق نداره پول از بایه بگیر. در مقدمه سوم صورت فرض رو میاریم صورت اجازه، میگیم خب حالا اگه اجازه کرد پس لازمش این است که ثمن داخل در ملک بایه بمونه، اما مبی از ملکی که خارج بشه؟ مالک خارج بشه. و این با قاعده معاوضه سازگاری نداره. بیع بلا ثمن اصلا معنا نداره، بیع بلا بیع میشه اصلا. بیع بلا ثمن عبارت اخرای بیع بلا بیعه، باید معاوضه باشه. شیخ از این اشکال چه جواب میده؟ ها در اشکال بناهن علا تسلیم، این جواب اوله، فرمد ما تسلیم بشیم، ما نقل عن الاصحاب حتی فقها را ما قبول کنیم، من انه لیس للمشتری استرداد الثمن، مشتری حق استرداد نداره، مع رد المالک در صورتی که مالک رد کند، و بقائه یعنی بقائه چی؟ ثمن. چون اگر ثمن باقی نباشه که اصلا فرض نداره، موضوع نداره دیگه این بحث که آیا مشتری میتونه ثمن رو بگیره یا نه، در فرضش که ثمن باقی باشه. شیخ میگه حالا ما این رو تسلیم بشیم. توضیح دادم در خارج مطلب که شیخ میخوام بگن من این فتوا رو قبول ندارم، این با حقیقت معاوضه سازگاری نداره. این یک بله بقائه، یعنی بقائه ثمن، چون اگه ثمن از بین رفته باشه اصلا دیگه موضوعی برای استرداد نیست. اگر ثمن نه دیگه نه ببینید اگر من آمدم یه مالی رو برای شما مباح کردم، شما ماهای تصرف کردید و یه میوه مثلا چیزی خوردید این رو و بعد که خوردید اینجا میشه بحث کنید که آیا من حق استرداد دارم یا نه؟ زمانی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده که من بخوام بیام برو استرداد بکنم. و شما هم عدوانه اگر میگرفتی، یعنی بدون اجازه من، خب اینجا بحث زمانش در کار بود حیوان، اما اینجای که عدوانه نبوده، من خودم به اختیار شما گذاشتم. پس عدوان نیست، مسئله عوض اینها در کار نیست. اگه خودشه یا میتونه استرداد کنه یا نمیتونه استرداد کنه، اگه خودش باقیه. خب و بعد از تسلیم، این جواب دومه، و بعد از تسلیم ان الوجه فی حکم انزاله جلیل، وجه یعنی جلیل در حکم فقها ذالک به عدم استرداد ثمن، هو یعنی وجه مطلق التسلیم، یعنی بگیم چون مشتری تسلیم مطلق کرده، مطلق یعنی چه؟ یعنی علا تقدیری الرد و الاجازه، گفته چه مالک اجازه کنه چه رد کنه، این مال تو، مال تو یعنی در اختیار تو، تو مطلقی بر این ثمن. لب تکلیف المراعا به عدم اجازت البیع، اما اگه مشتری از اول بگه آقای بایه ثمن رو میذارم در اختیار تو، این ثمن در اختیار تو هست تا زمانی که بایه اجازه نداده، اما اگه بایه اجازه داد دیگه از اختیار تو باید چه بشه؟ خارج بشه. پس مشتری اگه تکلیف مطلق انجام نداد و مراعای به عدم اجازه بیع باشه، دیگه این اشکال بیع بلاثمن به وجود نمیاد. بفرمان حالا بعد از این دو تا جواب، این نمای توجه جواب سومه، هادل اشکال این نمای توجه، تو هادل اشکال مبتدا، این نمای توجه خبرش هست، توجه پیدا می کند علی قول به نقل، بنابراین که ما اجازه را ناقله بدانیم. چطور جناب شیخ؟ می فرماید حیثو ان تسلیف المشتری بالبایع علی الثمن، اینی که مشتری بایع و مسلط بر ثمن کرده، این قبل انتقالهی الی مالک المبیع دل اجازه، این تسلیف قبل از انتقال ثمن به مالک المبیع به سبب اجازه مالک، دل اجازه متعلق به انتقاله، یعنی انتقالی که به سبب اجازه میخواد محقق بشه. خب پس این تصریف قبل از او بوده، پس وقتی مالک داره اجازه میده اصلا ثمنی ما نداری، فلا یبقا موردون للاجازه، دیگه باقی نمیمونه موردی للاجازه، او وقت اگر اجازه کرد میشه بیعه بلا ثمن. پس این اشکال روی قول به ناقلیته، و اما علی القول بالکشف فلا یتوجه اشکال اصلا، اشکالی دیگه محقق نمیشه. البته عرض بکنم که اینجا محشین آمدن به جناب شیخ اعتراض کردن که شما مرادتون از کاشفیت آیا کشف حقیقیه یا کشف حکمیه یا کشف انقلابی، و محققین از محشین مکاسب فرمودن اشکال شیخ و جواب شیخ روی قول بعضی از این اقوال کاشفیه و بعضی از این سنور از کشف درسته، اما روی همه سور کاشفیه درست نیست. و حالا اگر ما بخواهیم اقسام او رو توضیح بدیم، خودش بحث مفصلی داره، انشاءالله رسیدیم عرض میکنیم. حالا شیخ میفرمد فلا یتوجه اشکالان اصلا، چرا؟ لأن الرد کاشفون انکون تصدیق المشتری تصدیقا لهو علی مال نفسه، وقتی مالک میاد رد میکند، این کشف عظیم میکنه که مشتری وقتی ثمن رو در اختیار بایع قرار داد، بایع رو بر مال کی مسلط کرده؟ بر مال خودش. کاشف از این که تسلیط مشتری تسلیطا له، یعنی تسلیط از برای اون بایع علی مال خود مشتری، نفسه نفس مشتری. اما وقتی مالک آمد اجازه داد، اجازه بنابر کاشفیت، یعنی در حین عقد سمن داخل در ملک کی شد؟ مالک شد. پس اگر بعد از مشتری آمد سمن رو داد به بایه، مشتری مال خودش رو در اختیار دیگری قرار داده یا مال دیگری را؟ مال دیگری را. دقت کنید وقتی ما میگیم اجازه کاشفن، یعنی این اجازه کشف از نقل و انتقال بالعقد میکند. یعنی تا عقد تموم شده مبی داخل در ملک مشتری شده، ثمن هم داخل در ملک ماله. بعد از عقد اگر مشتری ثمن رو برداشت و ارداد به بایع غافل، این معناش این است که مشتری بایع را مسلط کرده بر مالی که مال خود مشتری نبوده، بر مالی که مال دیگریه و این تفسیر اثری نداره. ولی اجازه کاشفتون هم کونگی، یعنی کون تسلیت، تسلیت هم نه تسلیت للبایع علا ما یملکه غیره، بر مالی که مالک می شود اون مال را غیر مشتری، یعنی مالی که غیر مشتری مالکه، چه مشتری آمده مسلط کرده. خب غیر که مراد از غیر چی آمده در اینجا؟ مالک که اجازه میده، غیر که مالک ثمن میشه، به چه سبب مالک ثمن میشه؟ بالعقد سابق، عقد. اون عقد قبل از تسلیطه یا بعد از تسلیطه؟ قبل از تسلیطه. سابق است در تسلیطی که حاصل. تسلیط چجور محقق میشه؟ یه مرحوم میشه اینجا کلمه به کلمه داره معنا میکنه. عقد چه وقتیه؟ تسلیط چجوریه؟ تسلیط الحاصل بالاقبال، یعنی بعد از عقد میخوان قبض و اقباض انجام بدن، تسلیط محقق میشه. ولذا لولم یقبض رو ثمن، اگر بایع ثمن رو نگرفته باشه، حتی اجاز المالک او رده، تا اینکه مالک اجازه کند یا رد، لم یکن للقاصب انتزاع او من ید المشتری، قاصب حق انتزاع از گرفتن مشتری ندارد. من ید المشتری یادداشت بفرمایید علا تقدیر رد، عقل مالک علا تقدیر اجازه. اینا همه رو دقت مرحوم شیخ بیان میکنه. لم یکن للقاصب انتزاع ثمن از ید مشتری علا تقدیر اینکه مالک رد بکنه. وقتی رد کرد قاصب حق نداره بیاد مشتری بگه بدون ثمن رو. و من المالک اونجا که مالک اجازه بکند. و سیعتی در مسئله جواز تتبع عقود المالک، حالا اگر این مال رو فضولتا بفروشن، بعد اون مشتری هم اون مال رو برداره چند تا عقد روش انجام بده، یا ثمنی که بایع میگیره چند تا عقد روش انجام بده، بحث مفصلی به نام تتبع عقود داره. سیعتی تتمتون لذالک فانتظر. ثم اعلم ان الکلام فی صحت بیع الفضول لنفسه. ما که این دو سه روزه یا بیش از دو سه روزه داریم بحث میکنیم آیا فضولی لنفسه، یعنی انسان مال دیگری رو بیاد بفروشه، لنفسه برای خودش، چه ثمن داخل در ملک خودش بشه. شیخ میفرماید محل نزاع رو یادتون نره، که ما از روز اول همین فرمایشی که شیخ اینجا میدن، ما از اول مسئله ثالثه گفتیم و باید مرحوم شیخی رو اونجا میفرمودن، اول مسئله ثالثه که نزاع در بیع فضولی لنفسه این است که اگر بعدن مالک اجازه داد، آیا این معامله وقعت للمالک یا اینکه واقع نمیشه. فضولی لنفسه چه قاصد باشد چه غیر قاصد، انما هو، یعنی نزاع در وقوع بین المالک اذا اجاز، و هو الذی، یعنی این فرد که اگه مالک اجازه بده، لم یفرج المشهور بینه و بین الفضولی البایع للمالک لا لنفسه. ما قدیم گفتیم بیع فضولی لنفسه عرض می شود که این بیع فضولی یا لنفسه هست یا للمالکه. در هر دو صورت میخوایم بگیم اگه مالک اجازه داد آیا برای مالک واقع می شود یا نه. و مرحوم شیخ فرمودند همانطوری که فضولی از اول میاد للمالک میفروشد ما میگیم صحیحه، اگر فضولی لنفسه هم فروش صحیحه، مجبورم بین این دو صورت گفتیم فرض نگذاشتن. خب بگیم آقا مگه فرض دیگری هم در اینجا تفسیر میشه؟ اینو معنا کنیم و هوال لذی، یعنی این فرضی که فضولی معامله بکنن بعدا ببینیم اگه مالک اجازه داد برای مالک باقی میشه یا نه. لم یفرج المشهور بینه و بین الفضولی الباید، اما فضولی که للمالک همون مسئله اولا و مسئله ثانیه بود، در ذهنتون باشه. لا به نفسه میگه ما اگه فرض دیگه هم داریم، میگه بله. یه فرض دیگه این است که اگر کسی مال دیگری رو برای خودش بفروشه، بعد که برای خودش فروش خودش بره از مالک بخرد، بعد که از مالک خرید خودش بیاد اون معامله اول رو چه کند؟ اجازه بده. شیخ فرمد این اصلا ربطی به این بحث ما نداره. و عمل کلام فی صحت بیع الفضولی و وقوع بیع نفسه اذا صار مالکن للمبی، یعنی اذا صار الفضولی و مالکن للمبی و اجاز، که این مسئله رو ازش تعبیر میکنن به من باع شیئا ثم ملکه و اجاز. این مسئله قبلا همش اشاره شد، من باع شیئا، کسی که مال دیگری رو بفروشه متا برای خودش بفروشه، ثم ملکه بر از مالک بخره، ثم اجاز معامله قبلی را سواء باع لنفسه یا للمالک، روشن معناش فلا دخل له بمانند نفی، این ربطی به مانند نفی نداره. لأن الکلام هنا در مانند نفی فی وقوع البیع للمالک، نزاع در این است که بیع برای مالک واقع بشه، و هنا که یعنی نزاع در بحث من با شیئا ثم ملک فحجاب فی وقوعهی للعاقد اذا ملک، اگر عاقد مالک بشه. و من هنا شیخ اینجا یه اشاره داره به کلام صاحب ریاض، این هم عرض بکنیم و بحث رو تمام بکنیم. صاحب ریاض آمده یک ادعای عدم الخلاف کرده در بطلان بیع فضولی لنفسه. صاحب ریاض فرموده خلافی نیست بین فقها که بیع فضولی لنفسه باطله. شیخ میفرماید صاحب ریاض آمده محل نزاع رو گم کرده، اونی که فقها خلاف ندارن در بطلانش همون من باع شیئا ثم ملکه فاجازه، به حسب روایاتی که دارید که بعدا میخونید. اما ما آمدیم به شما اینجا یاد دادیم، گفتیم بیع فضولی لنفسه رو مجبور قائل به چی هستن؟ به صحتش هستن. پس یک کسی نیاد بگه جناب شیخ انصاری شما از یه طرف بگید مشهور قائل به صحت بیع فضولی لنفسه هستن، از یک طرف صاحب ریاض ادعا کرده که خلافی نیست در بطلان بیع فضولی لنفسه. شیخ فرمود صاحب ریاض محل نزاع رو گم کرده. و من هنا یعنی از این جهت که بیع فضولی لنفسه که اگه مالک اجازه بده برا مالک واقع شود مشهور میگم صحیحه، یعلم ان ما ذکره فی الریاض، که صاحب ریاض فرموده من ان بیع الفضولی لنفسه باطلون و نسب الی تذکره نفی الخلافی، نسبت داده به تذکره علامه که خلافی در این بطلان نیست، ما ذکره فی جیر محله، این در محل خودش نیست. ما آمدیم به شما گفتیم مشهور میگم بیع فضولی لنفسه اگر مالک اجازه بده برای مالک واقع میشه صحیحا، این با این موردی که ادعای عدم خلاف شده فرق داره. اون جایی که عدم خلاف هست جاییش که عرض میشود که من با عشقی از سنب ملکه، لذا شیخ میفرمد الا ان یرید صاحب ریاض ما ذکرناهو، بگید مرادش از این بیع فضولی لنفسه همون من با عشقی از سنب ملکه او فحجازه، و هوه خلاف ظاهر کلامه. ظاهر کلامش این است که داره همین بیع فضولی لنفسه که اگه مالک اجازه بده برای مالک واقع بشه این رو داره بحث میکنه. اون وقت آمده ادعای عدم خلافی که در من با عشقی هم ثم ملکه بوده او رو اشتباه هم در اینجا منطبق کرده. و صلی الله علیه و آله. عرض کردیم در خارج مطلب، اینجا